بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 161، وظیفه عند الشک فی الوجوب والحرمه معا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم العلي اجمعين. بحث ما که در این تا اینجا به اتمام رسید در مورد این بود که اگر ما شک بدوی داشته باشیم که آیا تکلیف وجود دارد، که این تکلیف یا وجوبه یا شک در تکلیف حرمته، یعنی طرف این شک ما اباحه است و حرمت، یا طرف این شک ما اباحه است و وجوب، درست شد؟ در اینجور موارد باید چه کار کنیم؟ آیست بنابر مبنای خودشون گفتن اصل اولیه حق و طاعه است، ولی گفتن این حق و طاعه معلق است بر عدم ترخیص از ناحیه شارع. در مقام اثبات گفتن ادله براءت آمده و ترخیص داده و گفتن این ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود نداره و همون تقریبی که خودشون داشتن گفتن اغراض ترخیصیه بر اغراض الزامیه نمیچربه و تمام تفصیلاتی که تا اینجا داشته. از حالا به بعد یه مقداری بحث عوض میشه، میخوان این فرض رو مطرح کنن که شک ما سه طرفیه یا شک ما دو طرفیه که طرفینش وجوب و حرمته. سه طرفی یعنی دوران هم بین وجوب یا حرمت یا اباحه، یا دو طرفی فقط بین وجوب و حرمت. اصل الزام رو میدونیم نمیدونیم، واجبه یا حرامه، شک میکنه که قسم خورده که این غذا رو بخوره یا قسم خورده که این غذا رو نخوره، این دو تا شک کرده، مردد شده دیگه. ما مثالای مرحوم شیخ انصاری رو نمیزنیم دیگه، مردد بین خوردن و بین نخوردن شک کرده. خب حالا چیکار میکنه؟ اینجا میخوایم ببینیم آیا در اینجای هم احتمال سومی که داریم چیکار باید بکنیم. اگر مورد ما شک در وجوب و حرمت بود احتمال ترخیص هم میدادیم، کاملا ازش تعبیر میکنن آیست به شک بدوی در وجوب و حرمت. در اینجا باید هم حکمش رو به لحاظ اصل عملی عقلی بررسی کنیم، هم به لحاظ اصل عملی شرعی. به لحاظ اصل عملی عقلی بنابر مبنای آیه صد که قوه عقاب بلا بیانی شده، بنابر مبنای مشروط قوه عقاب بلا بیانی شدن، خب مشخصه که هم نسبت وجوب و هم نسبت به حرمت، نسبت به هر دوتاش ما براءت جاری میکنیم. چرا؟ براءت عقلی میاد، چون نه نسبت به وجوب بیان تامه نه نسبت به حرمت بیان تامه. چرا تام؟ نسبت به اصل الزام هم بیان تام نیست. چرا؟ چون احتمال اباحه هم میدیم، شک ما سه طرفی بوده دیگه. ولی بنابر مسلک حق و طاعه چی؟ بنابر مسلک حق و طاعه یکی از موارد عجیب و غریبی که پیش میاد همینجاست که خود آیست با شهامت اعتراف میکنن که اینجا مشکل پیش میاد، به خاطر که هم احتمال تفاوت این بحث یکی از نقضای با آیه صدر هم همینجاست که چه شکلی شما اینجا میگید تضاهم وجود داره، میگید احتمال وجوب و احتمال حرمت تضاهم وجود داره، احتمال طرف الزام ترکی با طرف الزام فعلی با هم تعارض میکنه، عقلن نمیشه جانب هیچ کدوم رو گرفت، لذا ما باید چیکار کنیم؟ در اینجا هر دوتا رو بذاریم کنار. میگن اینجا از مجرای قاعده قابل بیان خارجه و از همینجا اون مشکل برای صدر درست میشه، اون مشکل قدیم که خب احتمال اباحه اقتضایی از اباحه الزام چه چیزی کم داره، چه فرقی بین دوران هم بین محظوره و دوران شک بدوی که یک طرفش احتمال اباحه اقتضایی میدی؟ مگه تو اباحه اقتضایی لازم و تحصیل نیست این غرض ترخیصی مولا؟ همونطور که غرض الزامیه حرمت در مقابل غرض الزامیه وجوب دوتاشون لازم و تحصیلن و عقلا هیچ کدوم بر همدیگری ترجیح ندارن، احتمال غرض الزامیه با غرض ترخیصیه لزومی که اباحه اقتضایی باشه اونا هم همین مطلب رو دارن. نه میگه محال با هم تنجیز میشه، نه میگه عقلا محال این دو تا با هم تنجیز کنن، چون یه قرض منجزه، او هم یه قرض منجزه، اباحه اقتضایی هم قرض منجزه، فرض همیه. فرضی که در اباحه اقتضایی ملاک اقتضا انقدر میچربه که لولا اگر ابتدایی بود همه اباحه اقتضایی رو ببرید تو جعل اولیه احکام، واجد باعث نمیشد که وجوب رو برداره. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، مگر وجوبه رو بر نداشت؟ حالا فرض کنید اصلا وجوبه رو به مرحله اباحه بیاد. اباحه اقتضایی، اباحه اقتضایی مشکلش سری که اقتضائه، یعنی الزام بر اباحه و ترخیص، ملاک بلاک الزامیه. آیسد اینجا میگه که هر کدام از احتمالاً خودش فی نفسه ممکنه منجزه، ولی تزاحم میکنن، چون تزاحم میکنند ترجیح بلا منجح پیش میاد، منجزی. خوب دقت بکنید، این نکته ای قبلا هم آیسد چون خودشون توضیح دادن، اینجا دیگه توضیح ندادن. او هم اینه که آیسد گفتن که تعارض بین احکام عقلیه مستحیله، این عبارت اینجا بر اساس تسامح در تعبیره. ولی آیسد بارها تو حلقات هم گفتن، گفتن عقل یا موضوع حکمش حد حکم می کند، یا موضوع حکمش محقق نیست حکم نمی کند. اینجوری نیست که عقل و حکم متضاد بکنن بعد اینا با هم تعارض بکنن بعد احکام عقلی تساقط کنن. این بنابر وزانه همین تعارض شرعی تعبیر می کنیم، و الا در واقع عقل می گوید که اگر قرار باشه حکم تنجیز بکنم با حکم به تنجیز اون طرف با هم دیگه تعارض میکنه، و اگر بخواد تعارض بکنه تساقط میکنه، ترجیح بلا مرجع پیش میاد، از اول حکم به هیچ کدوم نمیکنه. لذا اینا دیگه طبق ما مبنای همینجوری عبارت مشهوری میبینیم. نسبت به ادله براعت شرعیه چی؟ ایشون میفرماین که عرض کنم خدمت شما، ادله براعت شرعیه شامل مورد ما هم میشود، احتیاط عقلی نداریم، براعت شرعی شامل این مورد هم میشود، لذا به ایلها تفاوتی نمی کند و در اینجور موارد براعت شرعی جاری و مغالب اباحه میشیم. اگر شک داشتیم که نماز جمعه واجب است در زمان غیبت یا در زمان غیبت حرام است، یا این که نه در زمان غیبت جایزه بدل اختیاریه، در این صورت ما حکم کنیم به این که مباح است، یعنی بدل اختیاریه، مثلا نه به عنوان وجوب. یا یه چیزی دیگه که عرض کردم، شما نمیدونی اصلا نذر کردی که مثلا سر صبح یک هفته تمام سیب بخوری، یا نذر کردی سیب نخوری، یا نذر نکردی که سیب بر اباحشه، هم نسبت به حرمت براعت جاری میکنی، یا هم نسبت به عرض کنم خدمت شما وجوبش براعت جاری میکنی. این تمام اینجا نکته ای ندارد، بحث اصلی دوران هم بین محظورینه، این که باید تطبیق بکنه. بریم خدمت حتی الان کننا نتکلم عن الشک فی التکلیف و ما هی الوظیفه العملیه المقرره فیه عقلا او شرعا. تا حالا بحثمون در شک تکلیف و وظیفه شرعی و عقلی نسبت به او بود. سواء کان شکا بدویا او مقرونا بالعلم الاجمالی که توضیحش گذشت. الا اننا کننا نقصد به شک فی التکلیف الشک الذی یستبطن احتمالین، فقط وجوب یا اباحه، حرمت یا اباحه، و هما احتمال الوجوب و احتمال الترخیص، او احتمال الحرمه و احتمال الترخیص. و الان نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب و احتمال الحرمه معا. میخوایم بریم مسئله شکی رو بررسی کنیم که هر دو تا احتمال درش هست. و هاذا الشك تارتا يكون بدوی، یا شک بدویه، یعنی احتمال اباحه هم درش هست. ای مشتملا على احتمال ثالث للترخيص، ايضا احتمال ترخیص میدیم. و اخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمه، علم اجمالی جامع وجوب و حرمت داره. و هذا ما يسمى بدوران الامر بين المحظورين، فهنا مبحثان كما ياتي ان شاء الله تعالى. الاول الشك البدوي في الوجوب والحرمه. الشك البدوي في الوجوب والحرمه هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمه واحتمال الترخيص، سه طرفيه. سندرس حكمه بلحاظ بلحاظ الاصل العملي العقلي و بلحاظ الاصل العملي الشرعي. اما بلحاظ الاول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان، بنابر مسلك مشهوری چی؟ لا شك في جريان البراعه عن كل من الوجوب والحرمه، از هر دوتاش براعت جاری میشه. و على مسلك حق الطاعه يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، یعنی قابلیت تنجیز في نفسه دارد. ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، با هم در تنجیز تزاحم میکنن، لاستحاله تنجیزهما معا، هر دوتاشون رو با هم که نمیشه تنجیز کرد. و تنجیز و احدهما دون الاخره ترجیح بلا مرجحه، یکیشو ترجیح به تنجیز باشه ترجیح بلا منجه فتبت المنجزیت هما معا و تجل براعه ایضا براعه جاری. البته عرض کردم مراد از این که میگید اونجا تبت المنجزیت هما نه اینکه هر دو تا جاری میشن تعارض میکنن، اصلا عقل به همچین چیزی حکم نمیکنه، ولی تو عبارت آقایون خیلی میاد، خیلی وقتا با آقایون ایراد میگیرن که آقا تعارض در احکام عقلیه ممکن نیست، ولی آقای صد که خودش چند بار یه توضیح داده دیگه با آقای صد ما ایراد رو نمیگیریم، آقای صد مرادش مشخصه. اما نه دیگه برای هر تجاری میشه، احتیاطش هم ممکن نیست، تأخیر هم نیست، احتیاط هم ممکن نیست. شغال جور میخوای احتیاط
چرا
تضاهم یعنی که آره تضاهم که داره فکر میکنیم تضاهم در تنجیز دیگه مرادشون همیه، یعنی تو مرتبه نه این اصطلاح رو بکار نمیده، یه تضاهمان مراد از اینجا تضاهم اصطلاحی نیست که بخوایم بگیم فقط مال مرتبه امتصاله، نه تضاهمه، چون تعارض بین ادله شرعیه به کار میبره آیستد خواسته از اصطلاح تعارض به کار نبره، تضاهم به کار میبره، یعنی بگه که این میخواد تأثیر بذاره او هم میخواد تأثیر بذاره، تضاهم در مقام تأثیر گذاری نسبت به تنجیز دارن، اینجوری تعبیر کنه. فتبت المنجزیت هما معا و تجل براعتا ایضا. اما به لحاظ ثانی یعنی به لحاظ اصل شرعی فعدلت البراعت الشرعی شاملت للمورد به اطلاقها و علیه فالفارق بین هاز شک و ما سبق من شکن ان هادا مورد للبراعت عقلا و شرعا معن حتی علا مسلک حق تا به خلاف شک المتقدم که تو قبلی جاری نمیشه و همه معلوم شد که قاعده حق تا یه قاعده اولیت نیست، هر جایی که تعارض در ملاک ها باشه این مشکل هست و ادعا میکنن جمعی که نسبت به اباحه اقتضائیه تعارض در ملاک ها هست. این از این تمام. بحث بعدی که وارد میشن که این بحث مهمیه بحث دوران هم بین محظوره اینه، یعنی شک بفرد به چی؟ آیه سعد که جواب نداده، چرا شاگرداش خواستن آیه حائری اسد علی اکبر آقا و یه جمعی خواستن جواب داد. نه شیش تا حالا انشاءالله در میاد کتاب، شیش تا هفت جواب دادن، چند تا جواب نقضی دادن، چند تا جواب حلی دادن، عملا هیچ کدومشون راه پوشا نیست، همش مشکل داره، هیچ جواب عمدهش همون دعوای یاد داشته بین آیه لاریجانی آیه اسد علی اکبر آقا رفت آمد شده، عمدهش ایناست. بعدی هم خواستن کار بکنن، یه آیه آصفی مقاله‌ای داره که در واقع تو مقاله به کمک آیه لاریجانی آمده بر علی اسد علی اکبر آقا حرف زده، اونجا یه بحثه. بعضی هم آوردن نه چیزی نداره، آیه فاضل کتابش من تقریبا همش دیدم که اصلا در خیلی جا هستن عاشق جواد آقای فاضل که اصلا بحثا رو اصلا تصور درستی نکرده، خیلی بحثا پرت بود. آره آیه چیزم بحثش بد نوشته ولی اصلا اظهار نظر خیلی نکرده، آیه اسلامی یک کتابی نوشته حق و طاعت بعد آره بله دیگه. حالا بالاخره هنوز حالا همون جلسه یک جلسه همون اوائل نمیم یا نبودی یا یادت رفت اونجا باید توضیح دادم بیگه بس خواستت حالا بازی جلسه بذاری این بس تمام شد. خب بحث بعدی بحث دوران هم بین محظوره اینه. تو بحث دوران هم بین محظوره این یعنی شکی که مقرونه به علم اجمالیه به جنس الزامه، یعنی ما یقین داریم اصل الزام فل بین هست و ولی نمیدونیم آیا این الزام الزامه به ترک یا الزامه به فعله، درست شد؟ این علم اجمالی خوب دقت کنید نکته بحثیه، نکته بحثیه که این علم اجمالیه محاله که منجز بشه. چرا نمیتونه منجز بشه؟ چون نمیتونه تنجیز کنه وجوب موافقت قطعیه را، نمیتونه تنجیز کنه حرمت مخالفت قطعیه را. شما نمیتونی، چرا؟ چون هیچ کدوم قدرت برش نداری، نه قدرت بر وجوب موافقت قطعیه داری نه قدرت بر حرمت مخالفت قطعیه داری، چون نمیشه در آن واحد هم فاعل باشی هم تارک باشی. اگر فاعل باشی خب اینجا نه موافقت قطعیه کردی نه مخالفت قطعیه. نگید آقا موافقت احتمالیه رو تنجیز کنه، موافقت احتمالیه که تنجیز نمیخواد، این تو باید داری سرد نیست. خب مخالف موافقت احتمالیه که شما نسبت به چی؟ مستری، یکی دیگه احتیاج به تنجیز نداریم، یا مستری دیگه، یا نسبت به این که یا فاعلی یا تارکی مستری، نسبت به فعل به حد نفسه مستر نیستی به ترک به حد نفس هم مستر نیستی، ولی به اینکه یا فاعل باشی یا تارک باشی مستری دیگه. انسان نمیتونه که قدرت انسان که خارج از اینها نیست که، حالا بعضیا که میگن قدرت خداوند متعال هم خارج از اینها نیست، خداوند متعال هم نمیتونه یا فارغ بشه، یعنی اجتماع ارتفاع نقیزین محال دیگه، بین فعل و ترک فعل که اینها نقیزینن دیگه، ارتفاع نقیزین مشه اجتماع نقیزین محاله. پس بنابراین شما نمیتونی یا فاعل باشی. پس وقتی یک کاری ضروریه تنجیزش معنی نداره که بگه علم اجمالی آمده اینجا تنجیز کرده. پس یه علم اجمالی هیچ تنجیزی نمیتونه داشته باشه، نه وجوب موافقت قطعی. حالا بعضی فرضاشو میرسه این که اگر یک عملی باشد که او حالات دیگریه که حالت سومیه که یا در طول زمان باشه یا عمل تو عمل عبادی تو طول زمانش بعد میایم، یعنی مثلا شما اگر بدونید مثلا یک ماه کار برات واجبه یک ماه حرامه، اینجا موافقت قطعی ممکن نیست ولی مخالفت قطعی ممکنه، چون شما میتونید چند روز بخورید چند روز نخورید، درست شد؟ ولی نسبت به عبادت معلوم نیست، چون ما دلیلی نداریم اگر شما عمل رو انجام دادی قصد قربت نکردی حرام مرتکب شده باشی، چون فعل رو انجام ندادی. اینجا چه کار کردی؟ میتونی بگی که من حرمت مخالفت قطعی کردم؟ نه، چون اون چیزی که شما میگن انجام بده از عمل با قصد قربت، صورت العمله که معلوم نیست، مگر جایی باشه که از خارج بدونیم که صورت العمل انجام دادن هم خودش میشود چی؟ میشود حرام، اون حالت خاص. ولی کلی عبادت اینجوری نیست، در عبادت اون چیزی که حرامه عبادت مع قصد القربت، گفتم مگر جایی که صورت العمله بدون قصد قربت هم اشکال داشته باشد. کسی که سو سفره حتما باید چیزی بخوره؟ نه، باید قصد روزه نداشته باشه. باید کسی قصد قربت نکنه ولی ترک کنه، نه به خاطر خدا، میگه من امروز دوست ندارم چیزی بخورم، درست شد؟ بخوام بدنم صحیح بشه، لذا به خاطر اینکه تسهو، نگه سومو، به خاطر تسهو شکار انجام میدم، هیچی نمیخورم، بدنم میخوام سالم بشه. مثل گیاهخوارا که هستن، مثلا چیزی بزن سه روز مثلا میگه فقط آب کرفس بخور، بعد سه روز فقط آب شلغم بخور، سه روز آب هویج بخور، بعدش هم یه هفته چی نخور، بدنت ان شاء الله تایپیس میشه. از این چیزا زیاد تو چیزا میشه میسن. حالا بعد خود دکتر بهش گفته سه شب نمیز چی نخور، یا عمل کرده، بعد از عمل دکتر عمل معده کرده، دکتر بهش گفته که تا 64 ساعت هیچی نباید بخوری، بعدش کم کم میتونه آب بخوری، درست شد؟ خب این بنده خدا هیچی نمیتونه بخوره، تو سفرم هست، درست شد؟ ولی قصد ترک خوردن میکنه، ولی قصد چیز نمیکنه، قصد فعل نمیکنه، روزه نمیکنه. خب پس الان بحث ما اینجاست و گفتیم که پس خوب دقت کنید تا اینجا بحث کجا رسید؟ تا اینجا بحثی شد که این علم اجمالی نمیتونه تنجیز داشته باشه. سوال سریه که براءت عقلیه یا براءت شرعیه در مقام نسبت به طرفین جاری است یا براءت عقلیه یا براءت شرعیه جاری نیست. اصولیون نظرشون اختلاف شده، بعضیا گفتن در اینجا براءت جاری میشه، چه اشکال داره؟ میفرمایند علم اجمالی که در اینجا منجز نیست. وقتی علم اجمالی منجز نیست چی میخواد مانع از جریان براءت عقلی یا براءت شرعی بشه؟ علم اجمالی که در اصولت تنجیز نداره، چه مانعی وجود داره؟ لذا آمدن گفتن ما براءت رو جاری میکنیم. بر جریان براءت چندین اشکال وارد شده. آقای صدر میفرمن ما از سه دسته در واقع اشکاله، یه دسته اشکالات که بر خصوص براءت عقلی است، بعضیا برای خصوص براءت شرعی است، بعضیا برای بعضی از سیاق براءت شرعی است، یعنی بر صیغه های خاصی اختلاف وارده. آقای زد میان ما از هر کدوم یک اشکالش رو ذکر میکنیم و وارد میشن سه تا اشکال در مقام بیان میکنن، که البته اشکال اول رو که به آغازی ها نسبت میدن که میگن در خصوص براءت عقلی است، خود آغازی ها تصریح میکنه که میگه که فلا مجال لجریان ادله البراءت العقلیه و شرعیه، ایشون تصریح میکنه و عبارت های آغازی های یه مقداری با این مرحل فرماشات آقای صدر متفاوته. بیا من نمیخوام آقای آغازی ها تفصیلا بخوانم واردش بشم، حالا مهمم نیست، بس فنی و ریزی خیلی مهم نیست، همین تقریب آقای صدر رو ذکر میکنیم. این تقریبی که آقای صدر ذکر میکنه یه جوری ظاهرشه که خب مختص به براءت عقلی است، ولی بالاخره توجه داشته باشید که این تقریب کاملا منطبق بر فرمایشات آغازی ها نیست و آغازی ها تصریح هم میکنه که این اعم از براءت عقلیه و براءت شرعی است. حالا ما مهم نیست، آدرس نهایت الافکار گفتن القسم الثانی من الجزء الثالث صفحه 293، خدا تو کتاب آدرسش هست. حالا در هر صورت آقای ایروانی هم اینا رو تو شرحش عبارت آغازی ها رو هم آورده، از قبل یادم توضیح هم داده، آقای ایروانی هم توضیح داده. خب حالا نکته رو دقت کنید، ما حالا همین فرمایش آزیا رو کار داشته باشیم کار نداشته باشیم، آیستر همون فرمایش آزیا رو تقریب فنی میکنه، هرچند آقای ایرانی میگه که تقریب آزیا هم بهتره، هم مختصرتره، هم روشنتره، آیستر فرضا میپیچونه، ولی بالاخره خودش یه تقریب فنی هست، بحث دیگه. آیستر همین رو بحث کرده، ما باید عبارت آیستر رو روشن کنیم. آیستر میفرماید که محقق عراقی میگه آقا علم اجمالی شما در اینجا منجز نیست، درست شد؟ شما نگید چون علم اجمالی در مقام منجز نیست هازا یعنی البراعت العقلیه، درست شد؟ چرا؟ میگه آقا چه مشکلی داره وقتی عقل در اینجا میگه علم اجمالی منجز نیست، براعت عقلی جزئیه که در مقام منجز ندارید، وقتی علم اجمالی منجز نیست پس بنابراین عقل میگه اینجا شما منجزی ندارید پس مرخصید، یکی همون ترخیص عقلیه. آزیا میگه نه حواست جمع، ما عدم تنجیز علم اجمالی دوم به تعبیر دیگه اینکه عقل در اینجا احتمالی را یا علمی را منجز نداند به دو تا معیار و دو تا ملاکه، یا یه بار به خاطر اینه که استحاله تنجیز وجود داره چون تضاهم میکنن تنجیز این با هم دیگه، تنجیز احتمال حرمت تضاهم میکنه با تنجیز احتمال وجوب، و چون ممکن نیست در اینجا موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه در مقام محال است، نه شما موافقت قطعیه ممکنه نه مخالفت قطعیه ممکنه، نه قادر بر اوی نه قادر بر ای، تنجیز یکی دونه دیگری هم تنجیز خرجیه بلا مرجعه در مقام چون امکان تنجیز نیست، عقل میگوید علم اجمالی تنجیز ندارد، این براعت نیست. براعت اونجاییه که به معیار عدم بیان مولا بیاد ترخیص کنه، یعنی عقل احراز کنه در مقام بیان تام نیست و به معیار عدم البیان بیاد برای شما ترخیص رو ابراز کنه، و در مقام معیار شما عدم البیان نیست، عدم امکان تنجیز نه عدم بیان. شما بگو خب آقا همی خودش خود همی که عقل در اینجا تضاهم میبینه خودی عدم البیان باشه، ما از همین قاعده عقلی عدم البیان رو کشف بکنیم، عرض میشود که رتبه عدم البیان مقدم بر این رتبه قاعده است. به تعبیر ثانی و دقیقش هیچ وقت حکم موضوع خودش رو درست نمی کنه. اینجوری نیست که عقل بگه که تنجیز نیست، چون تنجیز نیست پس عدم البیان است، نه، موضوع براعت عدم البیانه و همیشه موضوع حکم در رتبه سابقه باید احراز بشه. اگه شما دنبال براعت شرعی براعت عقلی هستی تو رتبه سابقه از عدم تنجیز عقلی باید اثبات بکنی که این بیان نیست، و وقتی گفتی بیان نیست اثبات بکنی که در صورتی که در مقام میگی که آقا این فرقش با اون موارد شک بدوی که براعت عقلی درست میگردی چیه، میگن در اونجا این که شک بیان نیست وجدانیه، عدم البیان بودن شک وجدانیه، وجدانن شک بیان نیست، لذا در موارد علم اجمالی شما وجدانن بیان نداری چون شک وجدانن بیان نیست، درست شد؟ ولی در اینجا شما نسبت به اصل الزام که یقین دارید، پس به لحاظ عقلی اصل الزام به این معنای بیان محققه، اینجوری نیستش که شما بگی عدم البیانه، از این باب تنجیز نیست که محال عقل علم رو تنجیز بکنه و این بیان رو تنجیز بکنه، بیانی هست که نمیشود تنجیزش کرد، پس ما باید بیان رو در رتبه سابقه این رو اثبات بکنیم. پس بنابراین این دلیل که براعت عقلی نیست، خود این قاعده عقلیه عدم استحاله تنجیز در موارد دوران هم بین معذورین، این که براعت عقلی نیست چون براعت عقلی باید به ملاک عدم البیان بشه، و خود این هم نمیتونه عدم البیان رو درست کنه چون عدم البیان در رتبه موضوعه و موضوع حتما بر حکم مقدمه. خب میگه آقا اب نداره، عدم الترخیصی که ثابت شد بل این عدم منجزیت علم اجمالی به خاطر استحاله که ثابت شد، حالا میایم براعت عقلی رو جاری میکنیم برای که ترخیص درست بکنیم. آیستر میگه که همو آزیا فرمایان مگر همو براعت عقلی، براعت عقلی نگید، حکم عقل به عدم تنجیز در موارد دوران امن بین محظورین به خاطر استحاله تنجیز، مگه بیل به کمرش خورده؟ مگه خودمون نمیتونه برای شما ترخیص درست کنه؟ خب وقتی او گفتش که منجز نیست، منجز نیست، عملا لازمه با ترخیصه، باز در طول یک ترخیص عقلی باز بیای بیر عدم البیان رو احراز کنی، باز دوباره بخوای بیای با عدم البیان ترخیص رو درست کنی، به چی درد میخوره؟ چه کاریه شما داری انجام میدی؟ دقت کردی چی شد؟ میگه در طول یک ترخیص عقلی دوباره ترخیص عقلی به چه درد میخوره؟ لغو دیگه. خود همون گفت تنجیز محاله، خب وقتی تنجیز محاله لازمشه که من مرخص الانانم در مقام عمل، باز دوباره بگی خب ها حالا ما عدم تنجیز اثبات کردیم، باز بگیم عدم البیان رو احراز کنیم، از عدم البیانه برات بگیم براعت عقلی درست کنیم. این براعت عقلی میخواد چیکار کنه؟ جزئی بود که براعت عقلی میخواد به من ترخیص بده. خب تو رتبه سابق همین که عقل گفتش که علم در جور موارد نمیتونه منجز بشه چنین علم اجمالی، پس من به لحاظ عملی مرخص الانان هستم دیگه، نتیجه تو ترخیص هست، چرا با در طول یک ترخیص، یک ترخیص عقلی دیگه؟ میگن معنی نداره. آقای سعد در جواب میفرمایند که این فرمایش شما در صورتی درسته که ما قصد داشته باشیم نسبت به خود علم ترخیص بدیم، یعنی با براعت عقلیه بخوایم نسبت به علم ترخیص بدیم، با براعت عقلی ما نمیخوایم علم رو ترخیص بدیم، ما خود علم اجمالی که در مقام وجود داره ترخیص از حیث علم اجمالی به عدم امکان تنجیز ممکنه، ولی شما در اینجا یک احتمال وجوب داری و یک احتمال حرمت. شما علم اجمالی رو بذار کنار، نسبت به دو طرف شکت مگر احتمال وجوب یا احتمال حرمت نمیدی؟ میگی چرا؟ میگه منجم و عزه نسبت به احتمال وجوب و احتمال حرمت چیه؟ این که علم اجمالی نمیتونه تنجیز کنه چرا ربطی داره به ترخیص نسبت به احتمال وجوب؟ اینکه علم اجمالی نمیتونه تنجیز کنه در اینجا چه ربطی داره به ترخیص نسبت به احتمال حرمت؟ بله از حیث علم اجمالی چون تنجیز ممکن نیست شما مرخصی، ولی ممکنه که بیاد بگه از حیث احتمال وجوب شما باید بری احتمال وجوب رو انجام بدی، از حیث احتمال حرمت باید نسبت به احتمال حرمت احتیاط بکنی. موافقت قطعیه ممکن نیست، ولی از حیث احتمال وجوب فقط جانب وجوب نگه دار. یادتون آقایون میگفتن که دفع مفسده اولا من جلب مصلحته، یعنی میگفتن همیشه جانب حرمت رو در تعارض، در تضاهم چجوری یه حرف رو میگفتن؟ خب اینجا هم همین رو بگن، بگن عقل داره میگه که همیشه جنب جلب مصلحت دفع مفسده اولا از جلب مصلحته، پس بنابراین جانب حرمت رو میگه، چه اشکال داره؟ پس بنابراین ما نسبت به حیث احتمال وجود و حیث احتمال حرمت معذر میخواییم و این معذرش براعت عقلیه، و این براعت عقلی به چه ملاکیه؟ این براعت عقلی به ملاک شک و عدم البیانه. اینجا شک و عدم البیان مفرزه، میگه احتمال وجود میگه شک دارم، میگه عدم البیانه میگه آره براعت جالب، میگه احتمال حرمت میگه شک دارم، میگه شک عدم البیان وجدانی هست یا نه، میگه عدم البیان اجدانیه، براعت جاری کن. داشت. ای که علم اجمالی بیان نیست، ناکنه دو تا حالا بحث خود دوباره برگردید، اش خلط شد بحث. تا حالا بحث داره بود که عقل میگوید علم اجمالی منجز نیست، درست شد؟ بعد آمدیم گفتیم خب علم اجمالی که منجز نیست، پس علم اجمالی بیان تام نیست، گفتیم خوبیم نداره، ولی چون تنجیز تو رتبه سابق، عدم تنجیز در رتبه سابق خودش ارخای انان نسبت به علم بود، باز عدم بیان نسبت به علم نمیخواد تا براعت نسبت به علم جاری کنه، درست شد؟ ولی نسبت به شک در طرفین دیگه بیان آغازیات کامل نیستش دیگه، نسبت به شک در این طرف و شک در این طرف عدم العلم بودن اینجا دیگه وجدانیه، عدم البیان بودن وجدانیه. استحاله داره مولا بگه جانب وجوب رو بگیر، استحاله بگه جانب حرمت رو بگیر، پس تنجیزش ممکنه، چون تنجیز خود دقت کنید نکته سریه، در قبلی آغازی ها میگفت نسبت به علم تنجیز مستحیله، همه که تنجیز مستحیله ارخای اینان براعت میخوای چیکار بکنی؟ حالا میگیم آقا نسبت به او ترخیصش ممکنه، ولی نسبت به ای طرف و ای طرف به تنهایی که احتمال شکای بدوی دو طرف که احتمال تنجیزش میره، همه قاعده اوقلایی که جلب مصلحت دفع مفسده اولا من جلب مصلحت رو جاری کنیم، بگیم نسبت به احتمال حرمته شما چیکار بکن؟ شما نسبت به او احتیاط کن. خب او که برائت میخواد دیگه، و اینجا برائتش استحاله تنجیز هم نداره، پس او بیان قبل آغازی ها نیست. یه حکم عقلی در رتبه سابقه نداریم که ترخیص بیاد بعد حکم در رتبه لاحقه لغو بشه. خب پس چه اساسی اینجا فقط مای ما برائت شد؟ خب این اشکال اول، اینو تطبیق کنم بریم سر اشکال دوم. دوران الان بین المحظورین و هو شک المقرون بالعلم الاجمالی به جنس الالزام و توزیع الحال فيه ان هذا العلم الاجمالي يستحيل ان يكون منجزا لان تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه غير ممكن لانها غير مقدوره و تنجيزه لحرمه المخالفه القطعيه ممتنع ايضا لانها غير ممكنه. اونم غیر ممکنه، اینم غیر ممکنه. پس علم اجمالی هیچ کدوم از اینا نمیتونه تنجیز کنه. خب میگه یکیش به خصوص فقط بگه آقا اون یکی که سمت راسته یا اون که سمت چپه، وجوب یا حرمت و تنجیزه لأحد التکلیفین المحتملین بالخصوص دون الآخر غیر معقوله لأن نسبت علم الاجمالی الیهما نسبت واحده ترجیح بلا مرجح است و با هذا یتبرهن علی کون العلم عدم کون العلم الاجمالی منجزا. ولی عدم کونه منجزاییه که به خاطر استحاله تنجیزه. ولیکن هل تجری البراعه العقلیه و الشرعیه عن الوجوب المشکوک و الحرمه المشکوکه اولا سؤال اختلف الاصولیون فی الاجابه علی فهناك من قال بجریانها که ما دام العلم الاجمالی غیر منجز فلا يمكن ان يكون مانعا عن جریان البراعه عقلا و شرعا. علم اجمالی که تنجیز نداره مانع نیست، پس هم براعت شرعی جاری هم براعت عقلی. و هناك من قال بعدم جریان البراعه علی الرغم من عدم منجزیت العلم الاجمالی، علم اجمالی منجز نیست ولی براعت هم جاری نمیشه. و اثیرت عده اعتراضات علی اجراء البراعه فی المقام، چند تا اشکال شده و یختص بعض هذه الاعتراضات بالبراعه العقلیه و بعضها بالبراعه الشرعیه و بعضها به بعض السنه البراعه الشرعیه و نذكر في ما يلي اهم تلك الاعتراضات و هر دسته مهمشون میگیم. الاول الاعتراض على البراعه العقليه که حرف آغازیاییه که فلا مجال لجریان ادله البراعه العقليه و الشرعيه. حالا آیست عقليه تضمین توضیح میده و المنع عن جریانها في المقام حتى على مسلك قبل قابل بيان، حتى من على مسلك ما هم نمیتونه جاری بشه. و توضیحه على ما افاده المحقق العراقي قدس الله روحه ان العلم الاجمالي هنا و ان لم يكن منجزا، علم اجمالی درسته که تنجیز نداره و هازا یعنی ترخیص العقل فی الاقدام علی الفعل و ترک. وقتی علم اجمالی منجز نیست عقل میگه چیزی مخیری اینجا، میخوای فاعل باش میخوای تارک باش. ولی ولیکن لیس کل ترخیص براعه، هر ترخیصی که براعت نیست. فان الترخیص تارتا یکون و به ملاک الاسترار، بعضی وقتا ترخیص به ملاک استراره و عدم و امکان ادانت العاجز است، چون نمیشه عقابی رو به عهدش گذاشت و استحقاق عقابی رو به عهدش گذاشت مستحق عقابش کرد، به این خاطر نمیشه چون نمیشود ادانه کرد عاجز رو، از باب عدم امکان عقاب عاجز است. و اخرى یکون به ملاک عدم البیان، یه موقعی هم نه چون بیان نیست مرخصی. و البراعه العقلیه هی ما کان بالملاک ثانی، او که به ملاک عدم بیان باشه براعته، نه او که به ملاک استحاله تنجیزه. و علیه پس نتیجه چی میشه؟ تو مقام شما میخوای چیکار کنی؟ فان اريد في المقام با این براعتی که میخوای جاری بکنی ابطال و منجزیت العلم الاجمالی به نفس البراعه العقلیه، میخوای با خود همی براعت عقلیه منجز رو باطل کنی، فهو مستحیل. این محاله. چرا؟ لانها فرع عدم البیان است، چون براعت عقلیه در جایی که بیان نباشد فهی لا تحکم و به انها زا بیان و ذالک لیس به بیان، در مقام بیان تشخیص موضوعش نیست که کجا بیان هست کجا بیان نیست. تو رتبه سابقه باید عدم البیان رو احراز بکنی تا براعت جاری بشه. لانها چون به خاطر اینکه حکم لا تنقه موضوعها، موضوعش رو منقه نمی کنند، فلا بد من اثبات عدم البیان فی رتبه سابقه علی اجراء البراعه، تو رتبه سابق باید این رو بدونی. و هذا ما یتحقق فی موارد شک وجدانا و تکوینا، تو موارد علم اجمالی چجوری بود؟ چون شک وجدانی و تکوینی داشتی خب علم بیان وجود نداشت، لان شک لیس بیانا. ولی در موارد فی مورد علم اجمالی به جنس الزام فی المقام فالعلم بیانا وجدانا و تکوینا، علم به جنس الزام داره دیگه، عدم البیان نیست. فلکه این جرده عن صفت البیانیه لابد من تطبیق قاعدت عقلیت تقتضی ذلک، چون بیانیت علم اجمالی رو بخوام به هم بزنیم تو رتبه سابقه باید یه قاعده جاری بکنیم. اون قاعده چیه؟ همین قاعده غیر مقبوده بود در استحاله تنجیز است. و هذه القاعده لیست نفس البراعت العقلیه، براعت عدوار تکرار میکنه آیستد، براعت عقلیه کار نمیتونه بکنه چون براعت عقلیه موضوع ساز نیست. لما عرفت من انها لا تنقه موضوعها، و انما هی کدوم قاعده است که تو رتبه سابقه ترخیص رو برای شما درست میکنه؟ قاعده عدم امکان ادانه عاجز است، التي تبرهن على عدم صلاحيه العلم الاجمالي المذكور للمنجزيه والحجيه وبالتالي سقوطه عن البيانيه. او قاعده تو رتبه سابق بود، حالا که تو رتبه سابق آمد دیگه چیزی به درد نمیخوره. و ان اريد اجراء البراعه العقليه بعد ابطال منجزيه العلم الاجمالي وبيانيته بالقاعده المشاره اليها، میگه آقا تو مرتبه قبل میگیم علم اجمالی نمیتونه تنجیز بکنه، بعد بیایم براعه جاری بکنیم، این میفهمه فلا معنا لزارگی به درد نمیخوره. لان تلك القاعده بنفسها تتكفل الترخيص العقلي، خود همون قاعده استحاله تنجیز خودش گفتش که در اینجا دیگه شما وقتی محال تنجیز میشه خودت راحت هستی. ولا محصل ترخیص فی طول ترخیص، یه ترخیص عقلی در طول، باز شرعی ها بود میگفت آقا این شرعی معیده چه میدونم ارشاده، دو تا عقلی که در طول هم معنی نداره دیگه. و نلاحظ علی ذلک، و باز یه حرف شما در صورتی بود که ما میخواستیم براعت عقلی رو نسبت به علم درست بکنیم، ما براعت عقلی رو نسبت به شکای در اطراف میخواییم. و نلاحظ علی ذلک ان المدعا اجراء البراعه بعد الفراغ عن عدم منجزیت العلم الاجمالی، علم اجمالی منجز نیست، و لیس الغرض منها ابطال منجزیت هذا العلم و ترخیص و مخالفته، غرض این نیستش که منجزیت علم رو به هم بزنیم و ترخیص در مخالفتش بدیم حتی یقال به شما اشکال کنه انه لا محصل لذلک، بلکه ما میخوایم نسبت به شکوک براعت جاری کنیم، بل ابطال منجزیت کلا من احتمال الوجوب و احتمال الحرمت فی نفسه، ما میخوایم هر کدام از احتمال وجوب و احتمالات حرمت رو فی نفسه براعت جاری کنیم. و من الواضح ان کلا من الاحتمالین فی نفسه لیس بیانا تکوینا و وجدانا، روشنه که هر کدام از دو احتمال به تنهایی بیان نیست. و نطبق علیه البراعه العقلیه لاثبات تامین من ناحیته، در اینجا میایم چیکار میکنیم؟ از ناحیه خود همو میایم براعت عقلیه رو جاری میکنیم نسبت به تک شک ها، میگیم شک این طرف براعت عقلیه داره، پس معلوم شد در اینجا دو تا براعت عقلیه داره، یک براعت عقلیه نیست، برخلاف شک بعد بیاد یک براعت عقلیه نسبت به همو احتمال تکلیف جاریه، ولی در اینجا دو تا براعت عقلی نسبت به دو طرف جاری میکنیم. خب این تمام. اشکال دومی که در مقام مطرح شده یه فرمایشی که محقق ناینی دارن، ایشون میفرماین که خب دقت کنید ظاهر فرمایش، فرمایش خوب و فنی، جواب آی صدر هم ببینید چیه. ایشون میفرماین که اگر ظاهر یک روایتی به لسان اصالت و الحل باشه این شامل مقام نمیشه. چرا؟ این به لسان رفع امت مالای عالمون هم شامل نمیشه. چرا؟ میگه وقتی شما میگی که اصالت الحل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این کجا رو شامل میشه؟ این در جایی میشه که شما احتمال حلیت واقعی رو بدی، شک در حلیت واقعی در مقام داشته باشی، بعد شارع بگه در مقام شک مماثل او حلیت واقعیه برای حلیت ظاهری جعل میکنم، ظاهرش همینه دیگه، درست شد؟ ولی در دوران هم بین محظورین که ما احتمال حلیت واقعیه رو نمیدیم، شما شک در حلیت واقعیه نداری که بعد اصالت الحل جاری میشه. توی رفعن امتی مالای علمون میگه آقا آنچرا که در عالم واقع باشه من در مرتبه ظاهر به جایی که بیام وضع بکنم رفع میکنم، یعنی همونطوری که میتونستم الان برای جعل وجوب کنم تو شک بعد بیا نگاه کنید، میگه من رفع میکنم بر میدارم، حکم واقعی رو که بر نمیداری، نه چی رو بر میداری؟ حکم ظاهر رو بر میداری، یعنی در رتبه ظاهری من برای جعل وجوب نمیکنم یا برای جعل حرمت نمی کنم در موارد شک بدوی. میگیم خب این در جاییه که رفع در مقابل وضعه، باید امکان وضع باشه تا اینکه شما بخوای رفع کنید، در شک بدوی در حرمت خب احتمال داره شارع بیاد وضع کنه حرمت رو، خب میگه نه من رفع کردم، در شک در وجوب مولا میتونه وضع کنه وجوب رو، به جای جعل و احتیاط میتونه چه جعل میکنه؟ رفع میکنه. ولی در مقام که اینجوری نیست، در مقام در دور هم بین محظوره شارع میتونه جعل حرمت کنه؟ نه. میتونه جعل وجوب کنه؟ نه. پس رفع عن امتی مالا یعلمو شامل این موارد نمیشود. الثانی علی اعتراض و علی البراعت شرعیه و توضیحه علی ما افاده المحقق النائینی قدس الله روحه انما کان منها بلسان اصالت الحل لا یشمل المقام. اونایی که اصالت الحلن شامل مقام نمیشن، لان الحلیه غیر محتمل هنا، حلیت واقعیه که محتمل نیست، بل الام مرددون بین الوجوب و الحرمه. و ما خب پس بنابراین اینجا ما احتمال باید شک در حلیت داشته باشیم دیگه. مولا میگه کل شیء حلال، حلال یعنی مماثله همه حلال واقعی برای جعل حلیت میکنم. خب اینجا ممکن نیست که مماثله حلال واقعی مولا جعل حلیت. نسبت دوم میشم و ماکان به لسان رفع مالای علمون لا یشمول عیزن، اونا هم شامل نمیشه. لعن الرفع یعقل حیث یعقل الوضع، وقتی معقول رفع که وضع معقول باشه. و رفع هنا ظاهری یقابل الوضع ظاهری و هو ایجاب الاحتیاط، رفع در اینجا رفع ظاهریه در مقابل ایجاب احتیاطه. مولا میگه به جایی که احتیاط جلب کنم حکم بر میدارم. و من الواضح ان ایجاب الاحتیاط تجاه الوجوب المشکوک و الحرمت المشکوکه مستحیل فلا معنا اذن للرفع، یا محاله، پس رفعش ممکن نیست. به یک لسان استظهاری مرحوم نائینی رجوع کرده. آی صدر اینجا میخوان اشکال کنن، اشکال میفرماین که در اینجا شما اطلاق ادله که سر جای خودش هست، شما به چه دلیلی میخوای بگی از اطلاق ادله ما درس میکشیم؟ اطلاق ادله ظاهرشی که در جور مواردم جعل براعت شده. فقط شما چیزی که هست اینجا میگه آقا ما یه قرینه ای داریم در مقام، که چرا در مقام شما میگه رفعن امتی مالا یعلمون یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه یرحمکم الله. میگه در اینجور موارد باید حتما احتمال حکم واقعی باشه، درست شد؟ این از کجا در آوردی؟ میگه این از اینجا در آوردی که حکم ظاهری متقفمه به شکه، از بابی که اگر شک نباشه حکم ظاهری معنا نداره، شما میگید در اینجور موارد حتما باید امکان حکم واقعی باشه. ولی ما دلیلی نداریم، اطلاق روایت که نگفتش که گفتش که بیاد بگه که کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه اذا احتملت از کنم خدمت شما حرمت واقعیه را. لسان امتنان یعنی که باید فضای شک باشه دیگه. نه، از لسان امتنان فهمیده میشه باید حتما مقام، نه این که تو اون مقامم هست، ما نگفتیم شامل موارد شک در حکم واقعی نمیشه. چرا انحصار داده به شک در موارد واقعی؟ چرا باید احتمال بدید؟ چون حکم ظاهری شکه. این از همین فهمیدی دیگه، چون حکم ظاهری موضوع شکه، از همین فهمیدی شما دیگه. و الا تو قرینه جزی چیه؟ خب تو اصالت الحل کی رسید بدید کل شیء حلال چی بود؟ تو رفع مال امتی مالای علمونم قبلا توضیح دادیم لازم نیست در تمام موارد امتنان باشه، مجموعش و در قالب موارد که امتنانی باشه اطلاق دلیل هست. یعنی امتنانه بودم قرینه نمیشه که اگر یک جای امتنان نبود حتما روایت تخصیص بخوره. یه نکته ایه که آیا امتنان بودن قرینه تخصیص است؟ اگر هم یه قرینه مخصص است باز اصالت الحل رو شامل نمیشه، اصالت الحل سر جای خودش هست. حالا اون جواب سوم آیه صدر دیگه ربطی به اینا نداره، اون مال مطلق احکامه. این دیگه ربطی به لسان اصالت الحل و رفع نامت مالای علمون نداره، اون یک لسان میشه آ دیگه. پس به این بیان و جواب این بیان مرحوم نائینی نیست، شما دارید یک جایگزین بیان آیه نائینی یه راه دیگه میبینید مالا در مقام جواب آیه نائینی. خب پس بنابراین ظاهر جوابی شد که آیه نائینی به چه دلیل شما میگه حتما باید احتمال حکم واقعی باشه؟ میگه از بابی گفتن حکم ظاهری نه، همه یعنی شک داشته باشیم، حکم ظاهری باید در فرض شک باشه. میگیم از کجا در آوردی در موارد حکم ظاهری باید شک شما مماثل همین حکمی که مولا میخواد جعل بکنه؟ اگه میخواد جعل حرمت بکنه شما باید حتما شکت شک در حرمت باشه. اگه میخواد جعل وجوب بکنه حتما شک ده. وقتی میخواد براحت جعل بکنه حتما مماثل همین چیزی که الان شما احتمال عدمشو میدی مولا میخواد براحت جاری کنه مماثل همین باید شک داشته باشه. یه شکی فل مقام باشه برای حکم ظاهری باید. و در موارد ما یه شکی فل بین هست دیگه. شما شک داری به اهمی که به خصوص درسته نسبت به وجوب و نسبت به حرمت، ولی نسبت به لازم نیست شک جمعی باشه. درست شد؟ به احد شما این فلبن شک داری که حکم تکلیف وسط چیه؟ شک بین وجوب و حرمت داری. پس اصل شک در مقام است. قد یلاحظ علی کلامه، این دیگه نکنی که عبارت جا به هم ریخته. اولا ان امکان جعل الحكم الظاهری بالحلیه لا يتوقف علی ان تكون الحلیه الواقعیه محتمله. نکنید این که ما بتوانیم حکم ظاهری رو امکان جعل حکم ظاهری به حلیت متوقف بر این نیست که حلیت واقعی محتمل باشه. خب یعنی چی؟ یعنی کلام اطلاق داره، مختص به فرد نیست. میگی خب آقا اینجا یه قرینه داریم و دعوا اون قرینه رو میخواد درست کنه و دعوا ان الحکم الظاهری متقوم به شک، و چون همیشه احکام ظاهری متقوم به شک خودش قرینه بر تقیید اطلاقه، درسته که صحیح هست ولیکن لا یراد بها توقعه و تقومه به احتمال مماثلت الحکم الواقعی له. اگه مولا میخواد حتما در اینجا جعل براءت بکنه حتما باید تو عالم واقع مطابق براءت شما یک واقعی داشته باشی که بگی در واقع ما احتمال براءت واقعی نمیدیم، چون یا واجبه یا حرامه. با فرض قبل فرق میکرد، فرض قبل سه شکلی بود ولی جدو شکلیه، یا واجبه یا حرامه. پس شما میگی مطابق این براءت و ترخیص من احتمال حکم واقعی نمیدم که مولا بیاد براءت جعل کنه. در موارد شک بدوی بین وجوب و حرمت احتمال میدادیم اینجا ملاک واقعی ترخیص الانان به چربه، لذا مولا میتونه جعل براءت کنه تحفظا بر اغراض ترخیصیه. ولی در مقام مثلا غرض ترخیصی نیست، خلاصه حرفیه، در مقام غرض ترخیصی نیست. البته حالا بعد تفصیلش میاد. در مقام یا جانب حرمت یا جانب وجوبه. مولا چرا بیا جعل براءت کنه؟ چون براءت که مطابقه با واقع نداره، در واقع منطبق محتمل الانطباق با واقع نیست براءته. آی سعد میفهمن این منطبق الانطباق بودن از کجا آوردی؟ او چیزی که داریم باید شک باشه. خب شک هم فل بین هست، ولیکن لا یراد بها توقمه به احتمال مماثلت الحکم الواقعی که این براءت مطابق با واقع باشه، بل تقومه به عدم العلم بالحکم الواقعی الذي يراد تعمين عنه او تنجيزه. همو عدم العلم به حکم واقعی که میخوان تعزیز کنیم و تنجیزش کنیم همو کافیه. اذ مع العلم به لا معنا لجعل شيء معمنا عنه او منجزا له. اگه چرا میگه به این معنا؟ میگه چون اگر علم باشه معنای وجود نداره که مولا بتونه منجز یا معزز جعل کنه، لذا همین که علم نباشه مولا میتونه منجز و معزز جعل بکنه. همین برای جعل حکم ظاهری کافیه، لازم نیست این شک شما شک به معنای شک منطبق با حکم واقعی باشه که شما میگه ما اینجا احتمال حلیت نمیدیم، احتمال براءت نمیدیم. این بیان آقای صدبهی اشکال نسبت به چی بود؟ نسبت به اصالت الحل بود، نسبت به رفع امتی ما لا یعلمون نبود، چون ظاهر رفع امتی ما لا یعلمون بود که بشه همون چیزی رو که ور میداری وضعش بکنی و این جواب به درد نمیخواد. این جواب آقای صد مختص به اشتکه اول اشکال آقای ناینی بود که اصالت الحل رو مطرح میکرد. میگیم لازم نیست این حلیت مطابق حلیت واقعی باشه، این جواب رفع و وضع رو نداره. خب بریم سر اون رفع ظاهری و وضع واقعی. آقای صد میفرماید که خب شما آمدی گفتی که رفعن امتی مالای علمون، درست شد؟ مولا همون چیزی رو که برمیدارد همون رو باید بتونه وضع بکنه، درست شد؟ و شما میگید در مقام مولا چیزی رو که برمیداره هر دو تا وجوب و حرمته، وجوب و حرمت رو مولا ورداشته با هم دیگه، درست شد؟ براءت یعنی نه وجوب نه حرمت. میگه آقا رفع در جایی که وضع ممکن باشه و مولا نمیتواند در مقام وضع هر دو تا با هم بکنه، نمیتواند هم وجوب رو و هم حرمت رو با هم وضع بکنه، چون این محاله دیگه، نمیشه شما قدرت نداری بر وجوب و حرمت با هم دیگه. های سرد میگه همین از کجا در آوردی؟ این که میگه حالا حتما وقتی یه چیزی رو میخوای وضع بکنی باید حتما امکان رفعش باشه، او که امکان رفعش باشه به عینه همون چیزی که امکان وضعش باشه، این از کجا در آوردی؟ درسته که ما وضع هر دوتاش با هم ممکن نیست، ولی وضع تک تکش که ممکنه، وضع وجوب به تنهایی ممکنه، وضع حرمت به تنهایی هم ممکنه. رفع میاد او رو به تنهایی برمیداره، این رو به تنهایی برمیداره، یکم مجبور رو با هم بخواد برداره. به تعبیر دیگه اینجا ما دو تا براءت شرعی داریم، دو تا براءت شرعی داریم. یه براءت شرعی داریم نسبت به احتمال وجوب، یه براءت شرعی داریم نسبت به احتمال حرمت. چه اشکال داره؟ به تنهایی الان توضیح دادم، گفتم قاعده اقلایی میگه که جلب مفسده اولا من تن، دفع مفسده اولا من جلب مصلحته. پس در دوران عنبین محضوره اشکال داره به تنهایی مولا بگه جانب حرمت رو بگیره میشه. نه اشکالی که نداره که مولا بگه. پس براءت شرعی شاملش حال دیگه ترجیح بلا مرجه اطلاق داره، ترجیح بلا مرجه مولا بگه همیشه جانب حرمت، جانب حرمت که ترجیح بلا مرجه نداره. بگه جانب الزام اگر با دلیل رفع نعمت مالای علمون به طور کلی بخوای اثبات کنی آره، ولی بخواد ترجیح جانب وجوب به تنهایی رو بده که میتونه، ترجیح جانب حرمت به تنهایی رو که میتونه. براءت نسبت به این ترجیح این جاری میشه، میگه نه وجوب به تنهایی ترجیح دادم نه حرمت به تنهایی جاری. موافقت احتمالیه ای که دراعت در مقابل نه موافقت احتمالیه خاصی که مولا لازم بود. چی باشه؟ تو علم اجمالی میگیم، تو علم اجمالی برای شرعی من مشکل نداره، بحث پرد کردید. بحث تری بود که تو علم اجمالی که برای شرعی شامل میشه کسی حرف نزده. گیر تریه که آمد مستشکل آقای ناینی گفت براءت شرعی اینجا جاری نمیشه. چرا؟ گفت جاهای دیگه جاری میشه، چون شما احتمال وجوب میدادی. خب مولا میتونست وجوب رو جلب بکنه، چون میتونست وجوب رو جلب بکنه براءت ازش رفعش هم معنی داره. احتمال حرمت میدادی، میتونست حرمت جلب کنه رفعش. میگه اینجا احتمال چی میدی؟ احتمال وجوب یا حرمت. وجوب یا حرمت مولا نمیتونه جلب کنه براءت، نمیتونه بگه وجوب یا حرمت رو شما، چون نمیتونه این چیز جلب کنه. چون اگه مرادش یه وجوب موافقت قطعیه بکنه ممکن نیست. اگه مرادش یه که همه الان احد ما باشه این معنی نداره، به خاطر اینکه مستر نسبت به یه هستی. بعد ما با آزیا جواب میدیم، میگیم آره مجموع احتمال این رو مولا نمیتونه جلب کنه، ولی تک احتمال، تک احتمال که میتونه، خب نسبت رو برای جاری کنه. ثانیت برای ما اونجا جاری میکنه، مشکل نداره اینجا نتیجه میشه اینجا برای شرعی جاری میشه. برای شرعی نسبت به هر دوتا جاری میشه، هم نسبت به احتمال وجوبش دوتا برای شرعی میشه، نه یکی نسبت به احتمالی. در عمل اینجا مثل نجمال اینجا براءت جاری میشه دیگه. دوران بین محظوره اینم پیش نمیاد، ترجیح بلا مرجعه هم پیش نمیاد. حالا اگه بخواد باشه شبهه ترجیح بلا مرجعه ترجیح دیگه، نه جاری میشه. آره اینجا خب نفهم مشکلی که براءت محلا محصل له، ثمره براءت چیه؟ حالا فعلا اینو وارد نشدیم، ولی چرا شما براءت نسبت به هر دو تا احتمال جاری کن؟ از بابی که مولا میتونه روی همه قاعده عقلی رو شک کردی که در دوران هم بین محضوره این بفرمایید ترجیح جانب مفسده اولا ترجیح جانب مصلحت هست یا نیست، براءت میگه نه نیست، راحت باش هر کدوم نیست. خب و ثانیاً ان الرفع از ظاهری فی کل من الوجوب والحرمه یقابل الوصف، مورد رفع ظاهری در هر کدام از وجوب و حرمت در مقابلش وضع در مورد خودشه و هو ممکنن فیکون رفع ممکنه نیزن. وجوب به تنهایی که ممکنه، حرمت به تنهایی هم ممکنه، پس رفعش هم ممکنه. و مجموع الوضعین و این کان مستحیلا، هر دو تا رو مولا وضع کنه محاله، ولکن کلا من الرفعین که لا یقابل الا وضع واحد الا مجموع الوضعین، هر کدام از رفع مقابل فقط یک وضعه، نه در مقابل رفع از وجوب در مقابل وضع از وجوب، رفع از حرمت در مقابل وضع حرمته. رفع از وجوب که در مقابل وضع اهم از وجوب و حرمت نیستش که، پس بنابراین از اساس شبه باطله. خب آیت خودتان چه کار میکنیم بالاخره در مسئله؟ آیت میگه آقا من قائل به انصرافم. میگه چرا قائل به انصرافی؟ میگه آقا فرضیه که، خوب دقت کنید، فرضیه که اصلا ما گفتیم که جعل حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی مولا در مقام تداهم حفظی اقراض ترخیصیش و اقراض الزامیش به چربه یک کدو با هم ترجیح بده، درسته؟ اصلا در مقام قرض ترخیصی نیست، در مقام قرض ترخیصی نیست، لذا ادله براءت از اساس مرسلف از اطراف دوران بین محصول اینا. دلیل براءت حکم ظاهریه، حکم ظاهری میاد در مقام ترجیح بین اقراض ترخیصی و اقراض الزامی اقراض ترخیصی هم ترجیح بده، درست شد؟ حالا قرض ترخیصی نیست، ما گفتیم ممکنه مولا جعل براءت کنه، ولی اینجا اصلا قرار ترخیصی نیست. مولا جعل برات از چی بکنه؟ جعل برات نشد همین. ما حسنش چیه؟ خوب دقت کنید، این شک شما به چی برمی انجامه؟ شک شما، این شک شما باید باعث بشه که خب اب نداره، درسته؟ او خصوص در یک طرف به دلیل خاص مولا باید بیاد براعت بده. بحث سر اطلاق ادله براعت رفعن امتی مالای علمونه. رفعن امتی مالای علمون ظاهرش یه که مولا داره میگه در مقام اقراض رضا هستند انصراف کن، نگفتش که لا یمکن. او رو باید با نص خاص بگه، با اطلاقات ادله براعت نمیشه. همین جوابیه، همین اشکالیه که با هستند وارد دیگه ای در کل شیء حلال حتی تعلم انه و حرام به عینه. هر فایسته درسته، ولی تو رفعن امتی مالای علمون لسان استظهاری درست نیست، چون توی اصالت الهل آیسته دیگه همون ناظر به فرمایش اول آیه ناینی شده، از دومی فراموش کرده. تو اصالت الهل ظاهرش اینه که مولادا جعل هلیت میکنه، جعل ترخیص میکنه. اینجا قرض ترخیصی نیست که کل شیء حلال شاملش بشه، ولی تو رفعن امتی مالای علمون نه، رفع الزام میکنه. خب اینجاش صادره که نسبت به این طرف هم شک داره رفع الزام میشه، به این طرف هم شک داره رفع الزام میشه. لذا این فرمایش آیسته داره به نظر میرسه، یا دیگه دیدن بحث زیاد شده گفتن ما آخر جلسه بتونیم تمامش کنیم، دیگه اینو مطرح نکردن. و لذا این نکته هستن ایشون
علی
نه تر... نه ترخیص نه 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 هیچ چیز از ترخیص نیست. پوچ پوچ الزام ممکن نیست. الاعتراض اصلا اینجا مصلحت نداره تو آزاد بشی. اصلا مولا میخواد یا حتما فاعل بشی یا فاعل تاری بشی. اصلا اینکه به اختیار خودت بشه مصلحت داره. ما کان الله من خیاره.
نه غیر
مقدور بودن امر تکوینی. غیر مقدور بودن امر تکوینیه. مثلا اغراض نه، اصلا چون مستحیل اصلا قرض نیست. استفاده نه مصلحت نیست. این قید تکمینه اصلا مصلحت نیست، شما غیر قادری. به تعبیر دیگه اینجا ترخیص نیست، اینجا مستره. اینجا شما مستر اختیار عهد حمایی، ترخیص نیست، یه استراره. ترخیص یعنی راحت باشه تو دست خودت، اینجا تو راحت نیستی، راحت نیستی. چرا؟ فسقی در فسقی، نه من در فسقی نیستم. مولا اگر او طرف هم خواسته باشه نمیتونه، این طرف هم خواسته باشه نمیتونه. الاعتراض على شمول ادله البراعه الشرعیه عموما به این کلیه، مختص به یک دلیل نیست، ولی در واقع مختص به یک دلیله. به دعوا انصرافها عن المورد. چرا؟ لان المنصاب منها علاج المولا لحالت تزاحم بین الاغراض الالزامیه و الترخیصیه فی مقام الحفظ، به تقدیم الغرض الترخیصی علی الالزامی لا علاج حالت تزاحم بین غرضین الزامیین. اصلا شامل فرض تزاحم بین دو غرض الزامی نمیشود. و علیه فالبراعت الشرعیه لا تجری ولکن العلم الاجمالی المذکور قید و منجز لمعرف. براعت شرعی هم جاری نمیشه، علم اجمالی هم منجز نیست. خب آیه صد این نسبت به اصالت الهل درسته که لسانش وضعی قرض ترخیصیه، رفع قرض ترخیصی چی؟ و یه هم بقیه ایه علم. تا حالا این رو گفتیم که این ما رو مواردی که فقط همین فرض بدوی باشه، ولی در جایی که مخالفت قطعی ممکن باشه چی؟ مثل که در عمود زمان چند تا فرد داشته باشه، یا یک ماروزه گرفتن واجبه، یک ماروزه نگرفتن واجبه، کسی نصفش رو بگیره نصفش رو نگیره، این مخالفت احتمالی کرده. بین وجوب یا حرمت یه شک کرده، پنج گرفته پنج هم نگرفته، هم وجوب رو امتثال کرده هم حرمت رو، اینجا مخالفت قطعی ممکنه. این کجا حوالات ان شاء الله درس خارج. و یم بقیه علماء ان دوران الامر بین المحظورین قد یکون فی واقعه واحده و قد یکون فی اکثر من واقعه. و ای علماء اجمالا به ان عملا معینا اما محرم فی کل ایام الشهر او واجب فی جمیعا، یا یک کار تو تمام ماه واجبه یا تو تمام ماه حرامه. و ما ذکرناه کان یختص به افتراض دوران فی واقعه واحده. بحثایی که تا حالا گفتیم در مورد دوران در یه واقعه بود، اما مع افتراض کون اون فی اکثر من واقعه فنلاحظ ان المخالفه القطعیه تكون ممکنه اینذن. ثمرش میشه که مخالفت قطعیه ممکنه. و ذالک به یفعل فی یوم و یترک فی یوم، یه روز انجام بده یه روز ترکش کنه. فلا بد من ملاحظه متى تاثیر ذالک علی الموقف و هذا ما نتركه لدراسه اعلی. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم
صل على محمد وآله وسلم. زحمت من كتاب ما مش جلو رفت.